بسم الله الرحمن الرحیم. باب تلو الیتام و حتی دو بلغ النکاح، فین آنستم منهم رشدن فتفعوا الیهم اموالهم ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبرو و من کان علیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. چون بسیاری از حقوق مالی و مدنی و مانند آن در این سوره مطرح شد، لذا فولی در ذیل این مقطع اول سوره طرح شد که فصل دومش بررسی وضع جهان در عصر بعثت. این بررسی به چند قسمت خلاصه می شود. بخشی مربوط به خود حجاز هست، بخشی مربوط به همسایه های حجاز هست، بخشی هم به کشورهای دوردست. این از نظر تقسیم اقلیمی و جغرافیایی، و همچنین بخشی مربوط به فرهنگ عمومی، فرهنگ به معنای سواد داشتن، بخشی هم مربوط به عقل و جهل است، یعنی اخلاق و عمل کردن، بخشی هم مربوط به مسائل جغرافیایی است از نظر جو نامساعد بودن حجاز و ماننده، بخشی هم مربوط به مسائل اقتصادی است البته در حجاز، بخش دیگرش مربوط به مسائل بهداشتی است البته در حجاز، بخش دیگر هم مربوط مسئله دینی است اعم از حجاز و غیر حجاز. این هم بیسته. قسمت سوم نقش علمای مذاهب هست در دستگاه های حکومت. بخش چهارم اون گروه وارسته و اندکی بودن که تابع دین ابراهیم خلیل سلام الله علیه و جزء پیروان انبیای ابراهیمی بودند. قسمت مهم این مسائل را قرآن اشاره می کند و در نهج البلاغه هم به این خطوط کلی اشاره شده است، البته بخش تفصیلیش به عهده تاریخ است. در این فضا قرآن نازل شد. قرآن با نازل شدنش چند تا حرف کلیدی و اصلی زد که این حرفها شعار مسلمین بود، خواه در سخنرانی های داخلی، خواه در خطاب های خارجی، خواه در نامه های رسمی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای امپراتوری های اون روز می نوشتن. اون آیات کلیدی را قرآن ذکر می کنن. بعد خوی جاهلی مردم حجاز را هم تشریح میکنند که اینها چه میکردن. وقتی خوی جاهلی مردم حجاز به مانند اون را تشریح کرد، اونگاه اینها را تقبیح کرد و تکرارشون نهی کرد و راه حل را ارائه داد، کم کم یه مدینه فاضلی و یه امت عالم و عاقلی ساخت. اما اون چی که درباره فرهنگ عمومی بود، قرآن از مردم حجاز و مانند اون به امیین یاد میکنه. در سوره مبارکه جمعه فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، که این هم به نوبه خود یک معجزه است. اگر یک رهبری از بین مردم آگاه برخیزد، گرچه معجزه هست اگر رهبر الهی باشد، ولی اون چنون شگفت‌انگیز نیست. ولی اگر در بین امیین و مردم ناآگاه یک رهبر الهی برخیزد که همه را به آگاهی خود جذب بکند، این اعجاز شگفت‌انگیزتر است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در بین درس نخونده ها یک ناخوانا و نانویسایی را به عنوان پیغمبر برگزید. لذا در کریمه‌ای که تحدی کرد فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، گفتن این بیان اعجاز قرآن است از دو جهت. یکی این که یک کتابی مانند قرآن بیاورید، دوم این که اون آورنده هم مثل آورنده قرآن امی باشد که ضمیر من مثلهی به پیغمبر برگردد، به اون عهد برگردد. فَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ جَائِيَةٍ مِنْ مِثْلِ اِنْ عَبْ. یعنی در بین شما هم یک امی پیدا بشود مثل قرآن بیاورد، که این اعجاز روی اعجاز است. گرچه در سوره اسراء تحدی جهانی دارد که لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر همه مردم روی زمین و همچنین جنیان مخصوصا محققان و علما و دانشمندانشون مظاهره کنن، پشتیبان یکدیگر باشن تا بتوانند مثل این کتاب بیاورن، مقدورشون نیست. ولی نه تنها اصل این کتاب معجزه است، ظهور یک خلیفت الله کامل از بین امیین معجزه دیگر است. به هر تقدیر اون چه که حاکم بر مردم بود بی سوادی بود، لذا فرمود تولدی بعثه فی الامیین. بله دیگه همشون امیین به این معنا نیستن. حالا اون یک وجه دیگری است که فرمود تنذر ام القرى و من حولها، وگرنه همشون امیین هم. نه، کسی از بین درس نخونده ها قیام کرد که همه محققان عالم را تحت شعاع قرار داد، این شگفت انگیزتر است. اگر کسی در بین درس نخونده ها قیام بکند و رهبری همونها را به عهده بگیرد مهم نیست، اما کسی در بین امیین باشد و از امیین برخیزد و بگوید لئن اجتمعت الانس و الجن، این مهمتر است. این یک آیه. آیه دیگر در سوره مبارکه آل عمران است که از جاهلیت مردم سخن میگوید. در سوره آل عمران آیه 154 این چنین است: و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. عده‌ای همون رسوبات جاهلیت در اینا هست، فکرشون فکر موحدانه نیست، میگویند ما در برابر دشمن مسلح چگونه قیام بکنیم. این فکر جاهلیت است. اگر اسلام و دین خداست، میگوید کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. و اگر دین الهی است، میگوید شما چون مظلومید قیام بکنید، خدا با شماست. پس اینها که میگویند ما توان مبارزه نداریم، تفکرشون محصول همون رسوبات جاهلی است که یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. در سوره مبارکه مائده هم حکم اینها را حکم جاهلی شمرده است. آیه 50 سوره مائده این است: افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. اگر چیزی برابر با وحی و عقل نبود می شود جاهلی. این دو مورد که سخن از جاهلیت اون عصر به میان آمده. و در آیه 33 سوره مبارکه احزاب به زنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب شد: فمود به قرن فی بیوت کنده ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. جاهلیت اولا هرچه هست، روش زنان صدر اسلام یعنی قبل از نزول وحی همون تبرج و ظهور بود به ظهور جاهلیت اولا. جاهلیت ثانیه همانند جاهلیت اولا زنها را رها می‌گذاشتن. در سوره مبارکه فتح هم به عنوان چهارمین مورد از جاهلیت اون مردم سخن به میان آمد. آیه 26 این است: از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه. پس از نظر علم امی بودن و از نظر اخلاق جاهل، چون معمولا قرآن کریم و همچنین روایات جهل را در مقابل عقل قرار میدهند نه در مقابل علم. مشرر مراد فرمودید که مثلا در جوان روای ما مثل اصول کافی باب علم جداست، باب العقل و الجهل جداست، که جهل در مقابل عقل است نه در مقابل علم. عاقل کسی است که به بهشت می رود. العقل ما یعبد به الرحمن. اگر کسی عاقل بود اهل بهشت است. اگر کسی نتوانست بهشت کسب بکند و خدا را بنده باشد او اهل جهنم است. اونگاه اهل جهنم دو گروه هم، یا با سوادن یا بی سواد. عاقل بهشت می رود. العقل ما یعبد به الرحمن. اهل جهنم دو دستن، بعضی عالمن بعضی غیر عالم. عالم را به بهشت وعده ندادن. العلم ما یعبد به الرحمن نیامده، العقل ما به، چون عقل عبارت از آگاهی با عمل است. اون خوندن و نوشتنی که به عمل نیاید علم است نه عقل. لذا در کافی کتاب العقل و الجهل در قبال هم قرار گرفتن، اما کتاب العلم مقابل ندارد. کتاب العلم و الجهل نداریم ما. کتاب العلم یعنی با سواد شدن. با سواد شدن مقدمه است، عمده این است انسان عاقل باشد. پس جاهلیتی که در این چهار سوره از فضای عصر نزول یاد شده است همین است که اینها عاقل نبودند، حالا یا بی سواد بودند کما هو الغالب، یا اگر هم با سواد بودند عمل نمی کردند. این خطوط کلی. چون خشیت را در کنار علم ذکر، تبود به این که اون علم اگر با این عمل باشد علم راستین است، بهرن میشه عاقل. خب پس فرهنگ مردم این بود، عملشون هم اون. حکومت اینها هم حکومت ملوک و طوائفی بود بر اساس قد افلح الیوم من استعلا، نه بر اساس رأی گیری و انتخابات و امثال ذلک، بر اساس قد افلح الیوم من استعلا. وضع اقلیمی و جغرافیایی حجاز هم چون تقریبا منطقه استوایی است و سوزان است غیر زیزر است، لذا کشاورزی و دامداری اونها قوی نیست. مسئله صنعت و معدن و امثال ذلک هم که رواج نداشت. اون فرهنگم نبود که از اون منابع خوب استفاده کنن و دامداری را و کشاورزی را تقویت کنن. طرز جامعه شناسی اینها یا جامعه داری اینها و زیستی و جمعیتی اینها هم بادیه نشینی بود، نه شهر نشینی. خب سواد نباشد، خوخوی جاهلیت باشد، از نظر اقلیمی وضع مساعد جغرافیایی نداشته باشن، از نظر اقتصادی در فشار باشن، بادیه نشین هم باشن، پیداست که بهداشتشون بهداشت ضعیفی است. گرچه مسئله بهداشت به صورت صریح در قرآن نیامده، اما در اون خطبه نهج البلاغه که بهش اشاره میشه آمده. در این فضا بهترین راه درآمدی اینها غارتگری بود، و اگر چنونچه مالی نصیبشون نمی شد که خود را تأمین کنن، شروع می کردن به کشتن فرزند، یا از راه نذر یا ترس گرسنگی، که این بخش ها را قرآن کریم در سه طایفه از آیات ذکر فرمود. یک قسمت برای همون ننگ موهوم جاهلی بود که دخترها را می کشتن، البته نه همه اینا، یک گروه. قسمت دیگر فرزند کشی بود برای ترس از گرسنگی، در این قسمت فرق بین دختر و پسر نبود. قسمت سوم هم باز برای همون رسوبات جاهلی فرزند را قربانی بت می کردن، در این جهت فرق بین پسر و دختر نبود، که از سه راه فرزند کشی بود. پس حکومت اینها حکومت ملوک و طوائفی بود، قانون مدونی هم نداشتن، برابر همین رسومات عمل میکردن. رسومات اینها هم همون رسوبات جاهلی بود، لذا در چند طایفه از آیات مسئله کشتن فرزند مطرح شد. یکی در سوره تکویر است
که فرمود اون اذا شمس کبرت تا به اینجا میرسد به اینکه اذا الموعودت سئلت به ای زن بن قتل. این یک. دو قسمت در سوره مبارکه انعام است که اینها فرزندانشون رو میکشتن. در سوره انعام آیه 137 این است: و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم. اینجا شرکای اینها را، یعنی بت‌هایی را که اینها شریک خدا قرار داده بودن، وادارشون میکردن که فرزند را بکشن. این ظاهرن درباره قربانی کردن فرزند است تقربن برای بت‌ها. لذا در همون سوره انعام آیه 140 میفرماد: قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم. و اما طایفه سوم آیاتی است که میگوید فرزندانتون را از ترس گرسنگی نکشید، که بخشی از اون آیات در همون سوره انعام است، آیه 151 که قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، بعد همون ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و ایاهم. اونجا که اول برای خودتون میترسید بعد برای بچه‌ها، ضمیر حاضر مقدم بر قائم است، نحن نرزقكم و ایاهم. مشابه این تعبیر در سوره اسراء آمده است که فرزندانتون را نکشید، آیه 31 سوره اسراء است: ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. اونجا که ترس اول متوجه فرزند است، ضمیر غائب مقدم است. اونجا که ترس اول متوجه خود اونهاست، ضمیر حاضر مقدم است. پس این هم یک قانون بود برای اینها، این هم یک فرهنگ بود و یک رسم بود، که اینها همه نشانه جاهلیت اون عصر است. در این فضا وضع حجاز مشخص شد چیست؟ دو تا اقلیت، یک اقلیت مکانی، یک اقلیت گروهی در حجاز بودن. اقلیت مکانی داخل مکه بود و اقلیت گروهی هم همون افراد اندکی بودن که بر دین حنیف باقی بودن. در داخل مکه اینا از تهاجم برون مرزی و قتل و غارت مسئول بودن، اما از ظلمهای درون مرزی مسئول نبودن. یعنی اون غارتگری هایی که به شهر و دیار حمله می کردن، به مکه حمله نمی کردن، به برکت اون بیت و کعبه. اما در درون مکه ظلم بود، هیئت حاکمه ستم می کرد، مسرفین و مسرفین ستم می کردن و مانند آن. لذا درباره داخله مکه سوره مبارکه لایلاف قریش این چنین تذکر می دهد: فمد لایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف فلیعبدوا رب هذا البيت. قبلش هم سوره مبارکه الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل است، که اونها آمدن کعبه را از بین ببرن. در همون سال وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده است. به حرمت پیغمبر و به حرمت کعبه مکه مسئول مونده است و اصحاب ابراهیم گرفتار تیر عوامل شدند. فجعلهم كعصف مأكول. چرا؟ لایلاف قریش، تا قریش بتواند رحلت الشتاء و صيف داشته باشد، در زمستان به جایی، در تابستان به جایی که هم خصوصیت های فصلی ایجاب میکند و هم کالای تجاری مساعد باشد، دو تا سفر تجاری داشته باشند، بروند خرید کنند بیارند و در داخل بفروشند، که هم معیشت خودشون تامین بشه هم نیاز مردم مکه. لذا این دو تا نعمت را به مردم مکه مرحمت کرد. فرمود هل یعبد رب هذا البيت که الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. دیگران از در اقتصاد در زحمت بودند، شما با برکت بیت و میلاد پیغمبر در امنیتی بسونی. دیگران گرفتار غارت زدگی اند، شما با برکت بیت و برکت وحی در امنیتی. لذا در دو بخش دیگر از قرآن کریم مسئله مکه رو استثناء میکنه. یکی در پایان سوره عنکبوت است، آیه 67: فمد اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم. مگر نمیبینن که همه جا آشوب است، مکه امن است؟ هیچ غارتگری نمیتواند به مکه بیاید، چون به من یورد فیه به الهاد به ذر نزق و من غضاب علیم، چه بخواهد کعبه را از بین ببرد، چه بخواهد در مکه ناامنی برقرار کند. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم، مردم از اطراف مکه اختطاف میشوند، ربوده میشوند. آدم ربایی رواج دارد ولی در مکه این چنین نیست. البته این به برکت دعای وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه است که فرمود این را حرم امن قرار بده. آیه 57 سوره قصص هم همین مضمون را دارد. فقالوا ان تبع الهدى ما كان تخطف من ارضنا، ایده بهانه میگرفتن میگفتن اگه ما به تو ایمان بیاوریم ما را میربایند. در جواب فرمود به این که این چنین نیست. اولا نمکن لهم حرما امنا یجبا الیه ثمرات کل شی، ما مکه را حرم امن قرار دادیم، هم امنیت را تأمین کردیم هم مسائل اقتصادی را تضمین کردیم که یجبا الیه ثمرات کل شی، جوایه می شود، جمع آوری می شود. این دو جمله که حرمن آمنن یجبا الیه ثمرات کل شی برابر همون دو جمله سوره ایلاف است که اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. نه من یرد فیه بی الهادن به ظلمن برای همه از من است. اولا نمکن لهم حرمن آمنن یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. خب این دو نعمتی که اونجا ذکر شده است در اینجا هم ذکر شده. اینها به برکت کعبه بود، به میلاد پیغمبر که همزمان بود با اون سال حمله ابرهه. بله دیگر نه نکرد دیگر نه نشد. بله خصوص مکه دو تا اقلی استثناء شد، یکی محدوده مکه، یکی هم گروه اندکی بودن که جزء پیروان دین ابراهیم بودن و از این هم کاری ساخته نبود. فرمود اینها که میبینید مکه را ما امر کردیم، این رو عنایت خداست، پس صاحب این خانه را که همون خداست به شما امنیت داد در این سرزمین و به شما روزی مرحمت کرد عبادت کنی. فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. دیگران گرفتار این آدم ربایی هستند، شما به برکت این بیت محفوظ و مسئولی. بله بیت جز معدن و چیز دیگر نیست. بود مبارک پیغمبر وقتی که در مکه زندگی میکرد کعبه بود، ولی ذات اقدس اله به احترام پیغمبر به مکه قسم میخورد. فرمود لا اقسمو به هذا البلد و انتهلون به هذا البلد. این بیت یه وقتی مرکز بت‌ها بود، دیگر بت‌کده بود. وقتی پیغمبر به دنیا آمده است از اون روز به بعد بنا شد اعجاز ظهور بکند. لذا پیغمبر اگر از مکه رخت بربندد هرگز خدا به مکه قسم نمیخورد. میفرماید لا اقسمو به هذا البلد و انتهلون به هذا البلد، وگرنه کعبه‌ای که در دست بت‌کده است تو اون تاریخ کعبه و اسرار حج ملاحظه فرمودید این کعبه به دست همون سران قریش و سنادید مکه بود. دولیت کعبه در مجلس قمار با چند خیک شراب خرید و فروش میشد تو سفره قمار. برای کعبه همچه روزگاری گذشت. اینو تو اسرار حج خونده اید. به اسلام آمد از همین ها رو احیا کرده. این جریان ابو قبشان همین است دیگر. این مستانه در کنار سوره قمار کلیدداری کعبه را با چند مشک شراب روخ. و این کعبه که جای قسم ندارد، که جای امنیت نیست که. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد که حالا میخواد نظام عوض بشود، از اون به بعد دیگه به من یورد فیه به الهادم به ظلم نزق و من عذاب علیم، کل اوضاع عوض شده است. این میشود به برکت وحی دیگر. بعد نشد بگرنه مرکز نشد بود پرستی بود دیگر. وقتی زنان لخت اطراف همین کعبه طواف می کردن این چه حرمتی دارد؟ بسیار خوب، کعبه‌ای که بتکده است اون قداست را ندارد، وقتی قبله بشود مطاف بشود قداست دارد، قبله شدنش و مطاف شدنش به برکت اسلام است دیگر. وگرنه بتکده باشد، کسی بیاد بتشو بالای دیوار کعبه بگذارد، درون کعبه بگذارد، زنها لخت دور کعبه و همچنین مردها طواف بکنن که پیغمبر بر سال فتح اومد اعلام عمومی بکند که لا یطوفن حوله عاریه عار ولا عاریه لا مشرک ولا مشرکه، این کلا برگشت اوزا. لذا در سوره بلد همود لا اقسمو به هازل بلده و انتهلون به هازل بلد، اگر لا زائده است یعنی قسم به مکهی که پیغمبر در اوست. بله، همون سال میلاد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بود دیگر، آمال فیل حضرت به دنیا آمده. وقتی که حضرت میخواد به دنیا بیاد کم کم همه اوضاع داره برمیگرده، به برکت میلاد حضرت مسئله کعبه مسئول میماند و حرمت برش ثابت هست، اونگاه دعای ابراهیم خلیل هست، حرم عمل هست و ماننده. خب پس خوی جاهلی این چنین بود که فرزند کشی در سه طایفه از آیات مطرح شد، اونگاه تضییع حق مالی فرزند به طریق اولا، خوردن مال یتیم، یتیم را وارث ندانستن و مانندان به طریق اولا، وقتی فرزند حق حیات ندارد خب حق بهره برداری از مالم به طریق اولا ندارد. این اجمالی از فضای حجاز. مکه مسون بود به عنایت الهی و گروه اندکی هم پیروان دین حنیف بودن که از اینا کاری ساخته نبود. اما بیرون مکه، بیرون مکه را قسمت جنوب به حبشه متصل بود که اونجا مسیحیت حکومت میکرد، غربش را امپراتوری روم داشت که اون هم نصرانیت بود، شمالش را ایران داشت که مجوسیت بود، بخشی از داخله حجاز را هم یهودی ها اشغال کرده بودند، اطراف بیرون حجاز را مثل هند را، چین را، مصر را، امثال ذالک را بت‌پرستی اداره میکرد و دین غالب بر مردم حجاز هم که بت‌پرستی بود. مسئله بت‌پرستی در هند و چین و مصر و داخله حجاز که رواج داشت. گروهی در داخله حجاز ولو کم یهودی بودند. امپراتوری روم مسیحی بود، اما مسیحیتی که مثل امروز شما میبینید، مسیحیت آمریکایی، یهودیتی هم که داشت همون یهودیت آمریکایی امروز بود، مجوسیتی هم که در ایران بود مجوسیت شاهنشاهی بود. نشانش این است که شما هر عالم دینی را که پیدا میکردید بالاخره به دستگاه مسیحیت در روم یا شاهنشاهی در ایران وابسته بود. اینها بر دلهای مردم به وسیله حضور علما در دستگاه امپراتوری ها حکومت میکردن، بر ابدان مردم هم به وسیله صوت و سیف حکومت میکردن به تعبیر سیدن استاد رضوان لله. این اساره جهان اون روز. لذا قرآن کریم دو تا آیه مستقیما در این زمینه دارد، یکی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکند، یکی به مردم. به پیغمبر در سوره انعام میفرماید به اینکه به این توت اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیل الله، یعنی تو اگر بخواهی از اکثر مردمی روی زمین پیروی کنی اونها تو را گمراه میکنند. آیه 116 سوره انعام این است، به این توت اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیل الله، چون اکثر مردمی روی زمین همین است که بررسی شد، اقلش که همون پیروان دین حنیف بودن، اینا که محکوم بودن، اکثری این چنین بودن. در سوره مبارکه حجرات خطاب به مردم کرد در آیه 7، فرمود وعلم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنت، در بین شما پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سر میبرد که اگه بسیاری از پیشنهادهای شما را بپذیرد شما به زحمت و هلاکت میافتید. هم به پیغمبر فرمود اکثری در ضرارتن، هم به مردم فرمود توقع نداشته باشید پیغمبر پیشنهادهای شما را بپذیرد. زیرا چیزی که قابل پیروی یا پذیرش باشد در عصر اون روز نبود. این وضع در این فضا قرآن که نازل شد چند تا پیام کلیدی آورد، بعد چندین دستورات جزئی. پیام کلیدی به عنوان شعار در سخنرانی ها، در نامه ها، در مناظره ها، محاوره ها، احتجاج ها مطرح بود. اون پیام کلیدی یکی در سوره مبارکه آل عمران است که آیه 64 سوره آل عمران: قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. این یه حرف کلیدی بود، همه جا مطرح بود. در نامه های رسمی که رهبران اسلامی عموما به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خصوصا برای مسئولین کشورهای روم، ایران و مانند اون می نوشتن، این آیه رو در صدر می نوشتن: تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. گرچه کشورهای کوچک زیاد بودن، اما کشورهای حاکم همین دو بلوک عظیم ایران و روم بود. به قدری این دو بلوک رسمیت داشتن که جنگ رسمی بین ایران و روم که اتفاق افتاد، دیگر لازم نبود بگوین ایران شکست داد و روم شکست خورد. همین که گفته بشود غلبت روم، معلوم میشود کی برنده شد. اصلا احتیاج نداشت که بگوین ایران فاتح شد. مثل اون روزی که دو تا ابرقدرت بودن که دومی هم امیدواری مثل اولی به سقوط گراییده بشود، اگر اون روز میگفتن آمریکا شکست خورد، یعنی شوروی پیروز شد. اگر میگفتن شوروی شکست خورد، یعنی آمریکا پیروز شد. دیگر اینقدر قدرت قوی بود که لازم نبود آدم اون مقابل را بگوید. قدرت حاکم بر دنیای اون روز شاهنشاهی ایران مجوسی و امپراتوری روم مسیحی بود. لذا فهمود غلبت روم یعنی غلبت ایران. و هم من بعد غلبه هم سیغلبون. دو تا هیئت حاکمه بودن که اینها هم علما را به دربار جذب کرده بودن و شده مسیحیت امپراتوری، شده مجوسیت شاهنشاهی. در این فضا پیام کلیدی و حکم کلیدی قرآن یکی همین آیه سوره مبارکه آل عمران است، یکی همون آیه معروف سوره حجرات که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. از بس این دو تا آیه نورانی گفته شد و نوشته شد که اون عظمت و جلای خود را مثل این که در پیش ما حفظ نمی کند. اون روز در این فضا نوترین و تازه ترین سخن همین حرف ها بود. لذا همین جمله ها را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نام های رسمی خودشون می نوشتن. الحمدلله رب العالمین.